صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
سلام شنوندگان عزیز. به ساعت پنجم رادیو آزادی که برنامه‌ای ویژه فرهنگ و اندیشه است، خوش آمدید. این برنامه صبح روز بعد از ساعت 9:30 تا 10:30 دقیقه به وقت ایران در ساعت 4 رادیو آزادی تکرار می شود. من شیرین فامیلی هستم و در یک ساعت آینده با شما خواهم بود. امروز در آغاز بخش دوم حکایت عاشقانه لیلی و مجنون را به روایت دکتر صدرالدین الهی خواهیم شنید. صدرالدین الهی این حکایت را بر اساس مثنوی لیلی و مجنون حکیم نظامی گنجوی تهیه و تنظیم کرده است. سپس برنامه از کابل تا مزار شریف، یک سفرنامه رادیویی را از علی عطار، فیلمساز و روزنامه‌نگار همکار رادیو آزادی می‌شنویم. در پایان هم دکتر محمود خوشنام، موسیقی شناس و منتقد موسیقی، در برنامه سرگذشت موسیقی پیش رو نگاهی دارد به زندگی و آثار افسانه صادقی، هنرمند جوان ایرانی در خارج از کشور. اما پیش از همه اینها آخرین خبرهای ایران و جهان از بکتاش خمسه پور.
دو روز پس از اینکه مقامات ایالات متحده اعلام کردند یک حمله بالقوه تروریستی در ایالات متحده را خونسا کردند، رهبران جهان روز چهارشنبه تلاش‌ها برای نبرد با تروریسم را افزایش دادند. جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده با امضای لایحه جدیدی که هدف آن جلوگیری از حملات بیولوژیکی تروریستی به وسیله تحکیم امکانات خوراکی و آبی آن کشور است، به آن جنبه قانونی داد.
Real threat to our country. It's a threat to every nation that loves freedom. Terrorist groups seek biological weapons. We know some rogue states already have them. It's important that we confront these real threats to our country.
در لیزبون، جورج رابرتسون، دبیر کل ناتو، به اجلاس سازمان همکاری و امنیت اروپا گفت گسترش ناتو به فعالیت‌ها برای مبارزه با تروریسم کمک خواهد کرد. وزیر دفاع ایالات متحده دونالد رامسفلد روز چهارشنبه گفت وی نشانه‌هایی را دائر بر فعالیت چریک‌های القاعده در نزدیکی خط کنترل مرزی در کشمیر مشاهده کرده است. رامسفلد این مطلب را در پی گفتگوهایش با مقامات هند در یک کنفرانس خبری در دهلی نو فاش کرد. وزیر دفاع ایالات متحده همچنین اصرار داشت که گفتگوهایش با مقامات هند امکان بهره‌گیری از گیرنده‌های حساس زمینی برای کسب اطلاعات درباره نقل و انتقالات بین مرز هند و پاکستان و شناسایی اقدامات جهت نفوذ به هند را در بر گرفته است. با این وجود رامسفلد گفت که در این زمینه نتایجی حاصل نشده است. هند ادعا کرده است که چریک‌های شبکه القاعده و طالبان به دنبال بیرون رانده شدنشان از افغانستان در جنگ تحت رهبری ایالات متحده با تروریسم از طریق پاکستان به کشمیر نقل مکان کردند. رامسفلد همچنین از پرویز مشرف رهبر پاکستان به خاطر همکاری با ایالات متحده در جنگ بر علیه تروریسم تجلیل کرد. وزیر دفاع ایالات متحده برای رفع تنش‌ها میان هند و پاکستان به منطقه سفر کرده است. وی به دنبال سفرش به دهلی نو وارد اسلام‌آباد می‌شود و روز پنجشنبه با پرویز مشرف دیدار و گفتگو می کند. در افغانستان لویه جرگه شورای بزرگ آن کشور برای انتخاب اعضای دولت انتقالی افغانستان به کار خود ادامه داد. لویه جرگه روز چهارشنبه در دومین روز کار خود آغازی کند داشت و نمایندگان ابراز گله‌مندی کردند که حضور جنگ سالاران به هدف مجمع برای پیریزی یک دولت دموکراتیک ضربه می زند. پرسش یک نماینده لویه جرگه درباره شرکت افرادی که به گفته وی دستشان به خون آغشته است با استقبال حاضران روبرو شد. با این وجود نماینده ویژه اتحادیه اروپا کلاوس پیتر کلایبر شرکت جنگ سالاران پیشین را دستاوردی بزرگ خواند.
It tells me that only one thing, that the interim administration at least has decided to try and integrate.
حدود 1500 نماینده لایجرگه مأموریت دارند تا رئیس دولت انتقالی افغانستان را انتخاب کنند. دولت انتقالی افغانستان برای 18 ماه اداره امور آن کشور را بر عهده خواهد داشت. انتظار گسترده‌ای می‌رود که حامد کرزای رئیس دولت موقت به ریاست دولت انتقالی افغانستان برگزیده شود. نمایندگان حزب وایسلاف کوشتانیسا رئیس جمهوری یوگسلاوی روز چهارشنبه در اعتراض به اخراج حدود نیمی از اعضای آن حزب از پارلمان صربستان پارلمان را ترک کردند. به دنبال تصمیم یک کمیسیون اجرایی و تایید آن در پارلمان 21 نماینده از 45 نماینده حزب دموکراتیک صربستان به خاطر حضور ضعیف از پارلمان اخراج شدند. 24 نماینده باقیمانده آن حزب نیز روز چهارشنبه به نشانه همبستگی با نمایندگان اخراجی پارلمان را ترک گفتند. کمیته انتخاباتی جمهوری صربستان روز چهارشنبه جهت تایید تصمیم کمیسیون اجرایی و بحث درباره جایگزین کردن نمایندگان تشکیل جلسه می‌دهد. بسیاری از نمایندگان اخراج شده در اعتراض به سیاست‌های دولت در زمینه‌هایی چون اصلاحات حقوقی و اقتصادی و همکاری با دادگاه سازمان ملل در امور جنایات جنگی از شرکت در جلسات پارلمان خودداری کرده بودند. کوشتانیتسا سال گذشته نمایندگان حزبش را از دولت صربستان خارج کرد و همکاری با احزاب دیگر در دولت ائتلافی حاکم را قطع کرده است. در برن سوئیس وزیر دادگستری ایالات متحده جان اشکرافت روز چهارشنبه گفت در دستگیری اخیر یک فرد متهم به تروریسم که گفته می شود قصد انفجار بمبی رادیواکتیو در ایالات متحده داشته، سوئیس با ارائه اطلاعات با ارزشی به ایالات متحده کمک کرده است. اشکرافت که پس از گفتگوهایش با همتای سوئیسی خود روث متسلر سخن می گفت، همکاری سوئیس را ستود، اما از ارائه توضیحات درباره نقش آن کشور در دستگیری عبدالله المهاجر متهم به تروریسم خودداری کرد.
The apprehension of Al-Muhajir, who was born as Jose Padilla, but who sought to effect a change in his name.
المهاجر که یک شهروند آمریکایی است به داشتن ارتباط با القاعده متهم شده است. اشکرافت گفت دستگیری المهاجر تایید کرد که همچنان تعداد بسیاری از اعضای القاعده موجودند. المهاجر روز سه‌شنبه قانونی بودن بازداشت خود را به چالش طلبید. و در ایران نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در انتخابات اعضای هیئت رئیسه مجلس مجدداً مهدی کروبی را به عنوان رئیس مجلس و بهزاد نبوی و محمد رضا خاتمی را به ترتیب به عنوان نایب رئیس اول و نایب رئیس دوم مجلس انتخاب کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا از میان 249 رأی اخذ شده برای سمت ریاست مجلس 221 رأی به مهدی کروبی اختصاص داشت. بنابراین گزارش در رأی‌گیری برای انتخاب دو نایب رئیس مجلس نیز از 249 رأی اخذ شده 152 رأی به بهزاد نبوی و 139 رأی به محمد رضا خاتمی اختصاص یافتند.
آخرین خبرهای ایران و جهان را می شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بکتاش خمسه‌پور. و اما آغازگر برنامه این ساعت رادیو آزادی داستان لیلی و مجنون است، از منظومه نظامی گنجوی که همینک بخش دوم آن را می‌شنویم. در بخش نخست شنیدیم که لیلی دختری جوان که همدرس قیس عامری در مکتب است، از قیس وارث قبیله بنی عامر دل می‌برد و این دو کودک مکتبی چنان به هم دل می‌بازند که داستان عشق آنها حکایت هر کوی و برزن می‌شود. بناچار به سنت آن روزگار دختر را از مکتب فرا می‌خوانند و به قبیله‌اش باز می‌گردانند. اما این عشق آنچنان گرم و سوزان است که قیس، تنها پسر رئیس قبیله، به جنون عشق جوانی گرفتار می‌آید و گاه و بیگاه با دوستانش سراپا برهنه روانه کوی یار می شود. کار از حد معقول بالاتر می گیرد و ناگزیر ریش سفیدان قبیله بنی عامر به پدر می گویند که باید لیلی را برای مجنون خواستگاری کند و بساط عروسی گسترد و به این رسوایی خاتمه دهد و به این طریق کاروانی راهی دیار لیلی می شود. و اینک ادامه این داستان دلنگیز را به روایت دکتر صدرالدین الهی با هم می‌شنویم.
داستان لیلی و مجنون بر اساس منظومه نظامی گنجوی به روایت صدرالدین الهی
یک رویه شد آن گروه را رای کاهنگ سفر کنند از آن جای از راه نکاح اگر توانند آن شیفته را به مه رسانند چون سید آمری چنین دید از گریه گذشت و باز خندید با انجمنی بزرگ برخاست کرد از همه روی برگ ره راست آراسته با چنان گروهی می رفت به بهترین شکوهی کاروانی این چنین آراسته منزل به منزل پیش می رفت و طبعا خبر ورود کاروان به قبیله لیلی می رسد و اینکه بزرگ آمریان میهمان قبیله آنان است سنت استقبال و پذیرای عرب اقتضا می کند که قبیله لیلی به پیشواز بشتابد چون اهل قبیله دلارام آگاه شدند خواست تا آم رفتند برون به میزبانی از راه وفا و مهربانی در منزل مهر پی فشردند و نظمی که بود پیش بردند پس از مراسم دیدار و تعارفات و تبادل هدیه‌ها اهل قبیله لیلی کنجکاوانه دلیل سفر این بزرگ را جویا می‌شوند با سید آمری به یک بار گفتند چه حاجت است پیش آر مقصود بگو که پاس داریم در دادن آن سپاس داریم هنگام طرح مقصود فرا رسید است و پدر قیس صراحتاً منظور خود را با پدر لیلی در میان می نهد گفتا که مراد ما آشنایی است آن هم ز پی دو روشنایی است وانگه پدر عروس را گفت کاراسته باد جفت با جفت خواهم به طریق مهر و پیوند فرزند تو را ز بحر فرزند کین تشنه جگر که ریگ زاده است بر چشمه تو نظر نهاده است در پس از طرح حکایت عاشقی پسر قدم در وادی گفتگو می گذارد و نخست از توانایی های خیش می گوید معروفترین این زمانه دانی که منم در این میانه هم حشمت و هم خزینه دارم هم آلت مهر و کینه دارم و این تهدید و تطمیع را با طرح موضوع خرید عروس که همانا مهر سنتی باشد قوت می دهد من در خرم و تو در فروشی بفروش متا اگر بهوشی چندان که بها کنی پدیدار هستم به زیادتی خریدار هر نقد که آن بود بهایی بفروش چو آمدش ردایی سید آمری به خیال خود حرفهایش را تمام کرده است و در مقابل ارائه ثروت و قدرت و قابلیت پرداخت شیربها منتظر است که کار تمام شود و عروس بر اماری سوار گردد و کاروان به سوی قبیله او روانه شود اما آیا حتی یک پدر که ثروت سید آمری را ندارد می تواند زختری که حدیث عشقش با مجنون بر سر کوی بازار از چشم بپوشد؟ پدر لیلی برخلاف انتظار آمریان به سخن در می آید. چون گفته شد این حدیث فرخ، دادش پدر عروس پاسخ. گرچه سخن آبدار بینم، با آتش تیز کی نشینم. گر دوستی در این شمار است، دشمن کامیش 100,000 است. و در برابر حیرت آمریان که منتظر شنیدن چنین پاسخی گستاخانه از سوی او نیستند، عیب کار قیس را که حال مجنون میخوانندش باز میگوید: فرزند تو گرچه هست پدرام، فرخ نبود چو هست خودکام. دیوانگی همین نماید، دیوانه حریف ما نشاید. و آنگاه به پدر راهنمایی میکند که پیش از آمدن به خواستگاری لیلی به فکر چاره قیس مجنون باشد. اول به دعا عنایتی کن، ونگه به وفا حکایتی کن. تا او نشود درست گوهر، این قصه نگفتنی است دیگر. و برای آنکه به حرف خود مهر پایان بزند، سنت عیب‌جویی و سرزنش عرب را به میان می‌کشد و بیم ملامت خلق را عنوان می‌کند. دانی که عرب چه عیب‌جویند، این کار کنم مرا چه گویند. با من بکن این سخن فراموش، ختم است بر این و گشت خاموش. بدیهی است که در گفتگو و معامله در همین جا بسته می‌شود. چون آمریان سخن شنیدند، جز باز شدن دری ندیدم. نومید شده ز پیش رفتم، آزرده به جان پیش رفتم. ما در بازگشت باید برای مجنون منتظر جوابی می بردن. مجنون آرام گرفته است به امید آنکه لیلی با کاروان باز می گردد. و چون چنین نمی شود، ناچار بزرگان قبیله راه دیگری در پیش می گیرند. راه نصیحت در آغاز. و ذکر این نکته که 100,000 به از لیلی آرزومند همسری اویند و لیلی در پیش زیبایی روی آنان مهتابی کم فروغ است. اینجا به از اون عروس دلبر هستن بتان روح پرور، هر یک به قیاس چون نگاری، آراسته تر زنوبهاری. اونگهی تا اونجا که میتوان از آشنایان قبیله هم سری برگزی، دل بر بیگانه سپردن روا نیست. در پیش صد آشنا که هستی، بیگانه چرا همی پرستی؟ بگذار که از این خودست نامون خواهیم تو را بطی خرامان. یاری که دل تو را نوازد، چون شکر و شیر با تو سازد. مجنون پس از شنیدن نصیحت پیران و پیشان، ناگهان بار دیگر دل از قبیله بر می کند و روی به صحرا می گذارد و با خود می اندیشد حال که معشوق به کام نمی آید، دیگر در خود قبیله هم زندگی آسان نیست و طعن و ملامت کسان را نمی توان تحمل کرد. مجنون در صحرا شعرهای عاشقانه میخواند، شعرهایی که هر شنونده‌ای را بر حال او گریان میسازد. مجنون خود میداند که دیگران در بارش چه میاندیشند و عاقلان از چنین دیوانه‌ای چگونه به رنجند و آر دارند. و هنگامی که باز گروهی گردش را میگیرند تا مگر به نصیحت بر سر عقلایت فریاد برمیآورد: من گم شده ام، مرا مجویید، با گم شدگان سخن نگویید. ای بی خبران ز درد و آهم، خیزید و رها کنید راه. و لیلی را مخاطب قرار می دهد و برایش می سراید: ای راحت جان من کجا، در بردن جان من چرا، جرم دل و سخاه من چیست، جز دوستیت گناه من چیست؟ عشق تو ز دل نهادنی نیست، این راز به کس گفتنی نیست. گشادنی نیست. و یک روز ناگهان در بحران این عشق عجیب طاقت از دست می دهد و از پای در می افتد و به سر می خلتد. زد شیون و پس فتاد بر خاک، نظارگیان شدند غمناک، گشتند به لطف چار سازش، بردند به سوی خانه بازش. خانه بار دیگر همه گرد مجنون را میگیرند تا مگر برای این عشق چاره‌ای بیندیشند، اما مجنون هر روز بیش از روز پیش بیمارتر و زارتر میشود. روز خمیده نامتر گشت، در شیفتگی تمامتر گشت. بیچاره پدر که آرزوی عمرش داشتن پسری و جانشینی بود در کار خود در میماند، برداشته دل ز کار و بخت، در مونده پدر به کار و سخت. می کرد نیایش از سر روز، تا زن شب تیره بردمد روز. و این تنها پدر نیست که در کار پسر درمونده است و چاره جویی می کند، کسان و خیشان نیز برای اون که از مشکل پدر و رنج پسر کاسته شود هر کدام فکر رو رفتند. دارو و درمان چاره و سامانی ندارد، آنان در پی چاره دیگرند. خیشان همه در نیاز با او، هر یک شده چاره ساز با او. بیچارگی ورا چو دیدند، در چارگری زبان کشیدند. این چاره جویی این بار دیگر نه به خواستگاری لیلی رفتن است و نه عرض داشتن دختران زیباروی قبیله به مجنون. آنها راهی دیگر یافتند، راهی که سید عامری را از این پریشان احوالی خلاص خواهد.
در روزهای آینده ادامه این داستان عاشقانه را به روایت دکتر صدرالدین الهی خواهیم شنید. حال به وقت پخش برنامه ویژه رادیو آزادی که علی عطار، فیلمساز و روزنامه‌نگار تهیه کرده است رسیده ایم. از کابل تا مزار شریف، یک سفرنامه رادیویی، گزارشی شنیدنی از زندگی مردم افغانستان و فعالیت‌های اجتماعی آنها پس از سقوط طالبان و استقرار دولت موقت. با هم گوش می‌کنیم.
از کابل تا مزار شریف. یک سفرنامه رادیویی. گزارش علی عطار از افغانستان امروز.
جامعه افغانستان یک مقدار متعصب است. در عمومیت اگر ما فکر کنیم، جامعه ما جامعه متعصب است در حد امکان خود برای زنان، خصوصا آزادی قائل هستند. و او قسم آزادی هم آزادی نبود و اصلا آزادی نبود، او نحو سوء استفاده بود از آزادی به شکل افراطیش. ما چون ما با او سیستم عیار نبودیم، برای ما عادی بود. وقتی که ما مطابق با مو حرف و عنانات فامیل خود. خود ما یک چوکات انداخته بودیم و ما آزادی را که کمونستا میخواست ما او آزادی را نداشتیم و نمیخواستیم او قسم آزادی را. آزادی به این معنی نبود که یعنی ما چادری نداشتیم یا آزاد میگشتیم. آزادی را باید به معنی واقعیش ما درک میکردیم. زن اصلا در اون وقت هم ارزش و اهمیت نداشت. بنامش در مسات کار میکرد اما برش طور وقت داده نمیشد در اجتماع طوری که لازم بود. مثلا یک زن حق نداشت از حد ریاست بالا کار کنم. صرف یک وزیر در وقت وجود داشت انایتای را تبزاد که قبلا با اونا کار فعالیت کرده بود. اما زمینی کار اصلا بر زنایی که واقعا خدمت میکرد مساعد نبود. وقتی که طالب آمد واقعا اینا یک قسم زمینه سازی کردن که کاملا دوری متحجر و تاریکی با میان آمد که واقعا بالای زنه افغانی فشار زیادی را آورد.
لطیفه سعیدی که از خبرنگاران کابل در مورد آزادی زن در سالهای گذشته سخن می گفت. زنان افغانستان در دو دهه گذشته افراط و تفریط بسیاری را در سیاست کشور خیش تجربه کردند. قانون آزادی زن در سال 1338 در زمان محمد ظاهرشاه تصویب شد. در دوره حکومت احزاب خلق و پرچم زنان افغانستان الگوی آزادی زن در کشورهای سوسیالیستی را شنیدند. سخنی که آن روزها در جامعه افغانستان عجیب می آمد. در دوره حکومت مجاهدین زنان اگرچه شغل‌های خود را حفظ کردند اما در اثر جنگ‌های داخلی موقعیت اجتماعی آنها سوس شد و سیاست روز نیز کمتر به این مسئله پرداخت. بسیاری از زنان در اثر جنگ بیوه شدند و به مشکلات خاص اجتماعی و اقتصادی دچار آمدند و در دوره طالبان به یک باره بنده خانه و مرد خود گشتند. زنان اجازه خارج شدن از خانه را فقط به همراه مرد خود داشتند. ولی در کشوری که میلیون‌ها زن در اثر جنگ‌های طولانی بیوه شدند، چگونه ممکن است تنها به همراه مرد خود از خانه خارج شد؟
زنانی که ما سوار می‌کردیم ما را تا میکرد شلاق میزد.
چرا اجازه نبود؟
میگفت که تو چرا زن در این موتر کو مارمش؟ میگفتیم این مارم که این مریض داره، این کدام مشکلات داره که در موتر بالا شده مارمش هست. جاست ما هم خیر است مثل برادرش واره اینجا جای انتقال میده میشه. باز بسیار عذیت میکردیم ما.
وحشتی که طالبان در بین زنان ایجاد کرده بودند تا امروز نیز فراموش نشده است. بیشتر زنان هنوز هم با برقع که در افغانستان به آن چادری گفته می شود در خیابانها ظاهر می شود و روی خود را در اماکن عمومی باز نمی کنند. ولی در روزهای آغاز سال نو و با گرم شدن هوا برخی از آنان کم کم جرأت آن را می یابند که چادری خود را بالا بزنند.
الان می بینید زنان چادری ها را خود بالا کردند. مثلا بسیار با یک دل آرام با یک فضای بسیار نیک آفتابی خوب عین ملی نوروزی است.
آمار رسمی در مورد بیسوادان افغانستان وجود ندارد ولی احتمالاً 90% زنان این کشور بیسواد هستند. علاوه بر این بسیاری از زنان باسواد نیز در سالهای جنگ داخلی افغانستان را ترک کردند. اما بودند زنان افغانی که آگاهانه در کشور خیش باقی ماندند و به فعالیت‌های خود برای سواد آموزی زنان ادامه دادند.
23 سال ما معلم بودیم و بعد از یک طالب آمدن رفتم با مقاومت و اونجا کارهای خود شروع کردم و در مقاومت در ولایات پروان، کاپیسا، ولسوالی پنجشیر، طالقان و فیض‌آباد به حیث رئیسه انجمن زنان افغانستان آزاد کار کردیم و تقریبا در اونجا 800 خانم سوزندوز داشتم و 32 کورس سوادآموزی داشتم و تقریبا از وقتی که در مدت 6 ساله که طالبا در کابل آمدن من رفتم من در اونجا تقریبا 15 معلم تربیه کردم.
ناجیه زحل‌زاده دختر یکی از سفرهای سابق افغانستان است و کشورهای خارج را از کودکی دیده و شناخته است. برای او امکان مهاجرت به راحتی فراهم بود اما علاقه او به افغانستان و به فعالیت برای زنان موجب شد که همه مشکلات را به جان خریده و به فعالیت‌هایش حتی در افغانستان دوره طالبان ادامه دهد.
من اصلا یک خانم افغان هستم که من هیچ خارج نرفتیم، امیال اولادای همشون خارج هستن. سی بچه مستلی هست، یک دخترم دکتر هست جده هست، یک دخترکم انجینیر هست آلمان هست و من میتونستم با اونا باشم، اما من از خطرکی چون خارج دیده بودم و پدر من در سفارت ها در ممالک دوست ما مثل ایران و پاکستان و عراق و ترکیه کار کردن، من اصلا افغانستان زیاد دوست دارم. من این خاک خوده وطن خوده ترجیح دادیم که نمیجه بازنا باشم و مخصوصا نه در مرکز که من یک زندگی مرفه داشته باشم. من اطراف زیادتر خوش دارم که بازنای اطراف کار کنم.
ناجی زوحلزاره امروز رئیس اداره سواد آموزیست. زنیست که مدیریت را می شناسد و مرکزی که او ریاست آن را به عهده دارد در این روزها بسیار فعال شده است، زیرا که معلمان مدارس به خصوص زنان معلم پراکنده شدند. گردآوری و آموزش سریع معلمین زن یکی از وظایف مهم اداره سواد آموزی است.
سمیناری روزی ما مضمونش روانشناسی است. با شما بهتر معلوم است که علم روانشناسی در فروع دیگر مضامینی که قبلا در نصاب تعلیمی سوادآموزی گنجانیده شده بود یا رسمیت خود داشته و ما میتونیم توسط از این علم آموزش و پرورش دانش آموزان خود را داشته باشیم. انشاءالله آماده هستید و پس شروع کنیم درس.
در اتاق سرد مرکز روی گلیمی کهنه در حدود 30 زن و 4 مرد نشستند و استاد مرکز تربیت معلم برای آنها درس میگوید. در بین آنان زنانی وجود دارند که با بچه های شیرخواری خیش در کلاس حضور یافتند. معلمان بیشتر از روستاهای اطراف کابل خوانده شدند تا به آنها آموزش داده شود. شهلا پریان یکی از مجریان این کلاس ها که در سالهای طالبان به طور مخفی به آموزش زنان اشتغال داشت به یاد آن فعالیت ها می افتاد.
ما فعلا اینمی لحظه مدت به تعداد 51 نفر به مکاتب معرفی کردیم و تعداد 50 نفر فعلا کورس دارم. کورس داریم که اون فامیلاش نمیخواین که شاگردا به مکتب دوباره برن. در مجموع 2100 کورس داشتیم که 6 طرف 6 نفر معلم تدریس میشه. بعضی کورس ها پول، بعضی کورس ها نی. او که بیچاره بوده و پول نداشته اونا رو رایگان تدریس میگیریم.
امروز زنان افغانستان نه تنها در بخش سواد آموزی بلکه در همه اداره ها و وزارتخانه ها فعال شدن. در وزارت داخله برخی از زنان اونیفورم نظامی پوشیدند، ولی بیشتر به کارهای اداری و تعلیم و تربیت مشغولند. مصاحبه با این کارمندان نظامی نیاز به اجازه مخصوص دارد.
وظیفه بویس ما تقریبا 3 روز میشه که وظیفه خود گرفتیم. پیش از درست سالبا کدیم کار را میتونیم به خانه بگم. کوالا ما این بریفه تحمیت میدید از برس کوال میباشم و از درست سید کامل آقا میباشم که یعنی وظیفه را پیش میبریم. ما وظیفه من مسئله امنیتی است که را داریسی 3 روز شروع کردیم و برای مریضای کاش شب خانه اونجا باشم کنم بکنم دیگه تا دویلی امنیتی می باشم
در کابل زنان کمی وجود ندارند که در روزهای دشوار طالبان فعالیت‌های خود را ادامه دادند. شهلا پریان که در طی دوره طالبان شجاعانه فعالیت‌های زیادی برای زنان انجام داده است، امروز نیز آموزش زنان را مهمترین وظیفه خیش می‌شمارد.
با قدم اول خو امی دروازه‌های علم و معرفت برش باز باشه. زنی که باسواد بود اما کار کرده میتونه و هر خوبی و هر کاری که به نفع یک خانم باشه به نفع یک دختر جوان باشه ما برزو آماده استیم و اینمتر با خون خود استاد استیم برشان که مقصد برزو ما کمک شد.
ای وطن توی امید سرشار منی، زادگاه جوانان پرمروت دیار منی، سرفراز و بالنده هم زنام تو، میدان نبرد مسلمان و کفار منی، دشمنان بخون تشنداری تو، همیشه به یاد دعای شام و سحر منی، اما غمگینت زدوری و غربت تو، سنا دعا کنم به تو که مایه افتخار منی، خداوند تو که برفگنی این ظلم را که امید وطن و یتیمان بی پدر منی و ایران گشته ار مکتب و خانه که تو مدد کننده این روزگار منی ار کوچه کابل بخون آغشته است که این وطن پرغم و داغدار منی نرویده در دشت و دمن نخل و لاله که برباد شده این جهان گذار منی
تامین امروز کلاس دهم دبیرستان است. در 5 سال گذشته او نیز اجازه رفتن به مدرسه را نداشت و به طور مخفی به تحصیل خود ادامه داد. تامینه در این دوره در کنار آموزش استعدادهای شعری خود را نیز یافت و توانست شعرهای زیادی با مضامین اجتماعی بنویسد، ولی در دوره طالبان امکانی برای نشر آنها نیافت.
شعرهای من به حساب از این که چون به حساب یکی امید نازدن که تصوف عرفانی بود و دوم که شعرهای به سبک بگویم عاشقانه بود اجازه نشر نمیدنند روزنامه و به حساب شعرهای میخواستن اونا که با پالیسی یا چی رو روزانه بوده باشه و از اون حساب به من اجازه تا نمیدنن که من نشر کنم به حساب شیره من عقی نشر کنن در روزنامه را نداشت.
تامینه در مشکلات خود به خاطر زن بودنش تنها نیست. زنان بسیار دیگر افغان که چه در سالهای گذشته و چه امروز میکوشند وارد زندگی اجتماعی شوند تنها با حکومتها مشکل ندارند، بلکه گاهی نیز با افراد نزدیک به خود. خانم حسنا یکی از هنرپیشگان قدیمی سینما و تئاتر است که به تازگی به کابل بازگشته است تا کارهای هنری خود را دوباره آغاز کند. اما مخالفت با فعالیت‌های او که در سال‌های اول کارش آغاز شده بود هنوز ادامه دارد.
دلیل بیگناهی خودم است که من خودم هیچ نمی‌فهمم که من چی گناه دارم. گناهی می‌نمیست که من زیاد وطن خود را دوست دارم. گناهی می‌نمیست که من زیاد عشق و علاقه به هنر خود دارم. شاید این نمی باشه که سر ما حمله کردن و دو حمله که ما داخل کابل شدیم، این دو حمله قاتلانه را همه سایه به حساب همو مارکت مدریان کنه شاید است که اینا کیا بودن و شناختن همه شد که کی هستن و چرا میخواید که مرا بزنه و چرا میخواید که مرا از بین ببره. نفر شناختن همه شد که کی است. من نمیتونم نام بگیرم که اینا کی هستن و کیا هستن چی میخواین از من. فکر میکنم با فعالیت های اونری من رد داره بره.
اما ظاهرن در کابل همیشه زنان به این شکل تحت فشار نبودن. علی میوندی در هنگام عبور از خیابان‌های کابل به پدیده‌ای اشاره می‌کند که شاید تنها منحصر به کابل قدیم بوده است. پدیده‌ای که نشان از برخورد دیگر با زنان در جامعه افغانستان دارد.
حال رسید ما در منطقه شهرارا. شهرارا میگن منطقه این چوک شهرارا است که سرک میره باغ زنانه میگه. منطقه باغ زنانه میگه که اون یک باغ بود که امرو برو طرف دست چپ شما اوی خرابه شده بسیار یک باغ بزرگی بود که غیر بجز از زنها مردها را اوی نه چی نمی کرن اجازه نبودن. در تابستان زنها معمولا چادری نداشتن و اونا چادری بسر با همون گراب و میلیگوبی که داشتن و با تنبانی که داشتن در واسه باغ زنانه بود که در باغ داخل بیدن یا یک تیکیت میکنم بعد وقتی تیکیت میردن این باغ آزاد همه چیزی اشای خوراکه جایی مثلا ساتری بازی یا تر مردا رو که ممنوع بود. این سنت بسیار از قدیم بود صاحب از قدیم الایام بود. این سنت سنتی بود که اصلا در افغانستان در هر منطقه در هر بخشداری در هر استان همیتون باغ ها هستن که زنها در اوجه بسیار زیاد تفریح آزادانه میکنن در روزای عید، در روزای جشن، در روزای عروسی یا مثلا در روزایی که مذهبی بسیار زیاد تفریح. همین باغ زنان هم یکی از همون تفریح گاه های ایام قدیم بودن که یکی تفریح و تفریح و بازی اینا سای مشغول بودن. زنان بسیار با فضای آرام و آزاد با کلتور و فرهنگ افغانی خود و این در تمام دیهات افغانستان اصلا چادری این نیست. همین برقه میگیم ما این برقه اصلا این نیست.
اینکه برقه و یا چادری از کجا به وجود آمده است مسئله بحث انگیز است. برخی از زنان نیچون میوندی معتقدند که در افغانستان قدیم چادری وجود نداشته است و برقع زدن ارتباطی با ایمان اسلامی زنان ندارد.
من یک زن افغان هستم، یک زن مسلمان هستم و من با انعنات و رسوم و رواج خود فوق العاده علاقه دارم، فوق العاده دوستش دارم، اما من چون که یک خانم هستم که مسلمان واقعی، اما من چادری نمی پوشم و من خوش می باشم که خانما وقت کار میکنن این یک چیز اضافی بر ما خانماست. این از امانهای بسیار قدیم هندوهایی که تسلط داشتن در افغانستان ای باقی مانده، این از خود ما نیست.
ولی هندوهای شهر کابل این نکته را تکذیب میکنن که چادری توسط هندوها به افغانستان وارد شده است. علاوه بر این زنان هندو میبایستی در زمان حکومت طالبان چادری زرد بپوشن تا در شهر به راحتی قابل شناسایی باشند، طوری که رام پرکاش یکی از هندوهای کابل میگوید.
در مذهب ما صرف چادری هیچ روانی هیچ ما نمیپوشیم. ما گفتیم که صرف چادری که هست که سر میکنه اونم چادر. میگفتن نه، باید نه، چادر سفید است. چادر سفید شما هیچ حق ندارید که بپوشین. چادری بپوشین که چادری زرد. و ما هیچ قبول نکردیم.
قانون آزادی برای انتخاب حجاب و حضور در عرصه اجتماعی در سال 1338 در زمان محمد ظاهرشاه تصویب شد. اما مشکلات زنان از نظر اجتماعی به حدی بود که در زمان حکومت داوود خان، یعنی در سالهای 50 خورشیدی، قانونی برای مجازات مردانی که با زنان خود بدرفتاری میکنند به آن اضافه شد.
دیگه در شهرهای افغانستان زنان باید آزادی بسیار خوبی زندگی میکرد، باید فضای بسیار آرام، اصلا لطکوت زنها مجاز نبود. خوصان در قانون جزایی که در دوله سردار داوود خان ساخته شد شدیدن حتی بالای یک مرکب وزن بیشتر بار میکرید ولی سزا تعیین کرده بود. زی خاطر زنها رو به حالت تأخیر دیدن یا فرار دیدن جرم میشود. قانون سیاسه یا قانون سخت رو وضع کرد که کسی باید زنها را به زنها باید تجاوز نکنه، زنها را بسیار گران و عزیز و قدر داشته باشه. زن هم یکی از موجودات جنسی است که گروه خداوند برای عبادت، برای کار، برای فراگیری علم، برای دانش، برای بصیرت، برای کرامت خلق کرده.
به هر حال زنان افغانستان امروز با همه دشواری ها، سختی ها و حقارت هایی که کشیدن مصممند که کودکان خود را از پسر و دختر برای آینده افغانستان تربیت کنند. چنان که سیما علی کوزای معلم یک مدرسه در کابل میگوید.
بسیار احساس خوشی میکنم چون این شاگردها همگی آماده آموختن علم و تشنه کار هستند و ما امروز از اینا صمیمانه کمک میکنم به خاطر از اینکه به جامعه خود شاگردای خوب تقدیم کنیم. آینده جامعه ما را اینی شاگردا هستن که میسازن. امروزشون زحمت میکشیم تا
و ناجی زحل‌زاده رئیس اداره سوادآموزی احساسات خود در روز بازگشت به کابل و بازگشت به پشت میز کارش را چنین بیان میکنم.
من وقتی که شنیدم که طالبان یعنی دو ماهی که امریکا بالای زیر انداخت میکرد و اینا از اینجا رفتن و من در این دو ماه اتر اشک میریختم که خدایا آیا من موفق میشم پس کابل ببینم، آیا من موفق میشم بعد در سرکای کابل بگردم. این کمک خداوندی میدانستم که من احساس من اشک بود و خوشی که من تا اینجا را آمدم. من راستی که از پنجشیر تا کابل که من رسیدم من گریه می کردم از خوشیت، من از خوشی زیاد.
احساس شادی ناجی زحل‌زاده احساس شادی بسیاری از زنان افغانستان نیست هست، ولی تحولات سیاسی اخیر هنوز نمیتواند جوابگوی مشکلات زنان افغانستان باشد. به جز زنان روشنفکری که در این برنامه به سخن آمدن، تعداد زیادی از زنان افغان نیز در گوشه و کنار شهرها بیکار و بی سرپرست با مشکلات اقتصادی و اجتماعی خود دست و پنجه نرم می‌کنند. زنان افغان بدون شک قربانیان شماره یک جنگ‌های داخلی و تحولات سیاسی در دو دهه گذشته افغانستان هستند. ولی فعالیت‌های آنان در ماه‌های اخیر این امید را به وجود می‌آورد که آنها به زودی موفق به تغییر جامعه خود شوند و سهم خیش را در زندگی اجتماعی و سیاسی آن کشور به دست آورند.
گزارش علی عطار را می شنیدیم از افغانستان امروز، کشوری که از 6 ماه پیش به این طرف به ویژه در روزهای اخیر شاهد تغییرات و تحولات چشمگیری در آن است. در روزهای آینده بخش‌های دیگری از این سفرنامه رادیویی را خواهیم شنید. به بخش پایانی برنامه رسیده ایم. سرگذشت موسیقی پیشرو از دکتر محمود خوشنام، موسیقی شناس و منتقد موسیقی، که امروز با یک موسیقیدان فرهیخته جوان در این برنامه آشنا می شویم. با افسانه صادقی، خواننده سوپرانو که صدایی دلنشین دارد.
سرگذشت موسیقی پیشرو.
ممنوعیت‌های بیچون چرایی که در سال‌های نخست پس از انقلاب در ایران برای پرداختن به موسیقی پیش آمد، گروه بزرگی از جوانان و نوجوانانی را که تازه گام در راه آموزش موسیقی نهاده بودند با بن‌بست روبرو ساخت. هنرستان‌ها تعطیل و کلاس‌های خصوصی بسته شد. استادان و آموزگاران موسیقی یا گریختند و یا به گوشه‌های پنهان خزیدند و کار به جایی رسید که هنرجویان موسیقی را حتی در کوچه و خیابان شناسایی می کردند و مورد ضرب و شتم قرار می دادند. هنگامی که رهبران حکومت تازه با صراحت اعلام کردند که موسیقی را باعث فساد روح جوانان تلقی می کنند، هنرجویان خود را در برابر یک دوراهی زندگی ساز دیدند. دست از آموزش موسیقی کشیدن و یا آن را در سرزمین‌های دیگر ادامه دادن. هنرجویانی که خواستند و توانستند راه دوم را برگزینند، البته در عمل با دشواری‌های بسیار روبرو شدند. چند سالی می‌بایست وقت آنها صرف آن می‌شد که در گوشه‌ای از این دنیای بزرگ اجازه اقامتی پیدا کنند. پس از آن می‌بایست به دنبال کاری بروند که با درآمد آن زندگی را بگذرانند. بدیهی بود اگر با وجود این دو دشواری مستمر اساسی دیگر نیروی و دل و دماغی برای پرداختن به موسیقی باقی نماند. ولی بسیاری از هنرمندان و هنرجویان گریخته از وطن از آنچنان همت و نیروی برخوردار بودند که با وجود همه دشواری ها از موسیقی پیش آموخته خود غافل نشده اند و از فرصتهای اندک به دست آمده سود برده و به ادامه آموختن پرداخته اند. شماری نچندان اندک از این بلند همتان را ما پیش از این در همین برنامه موسیقی پیش رو معرفی کرده ایم. اینک با یکی دیگر از آنها روبرو شده ایم. افسانه صادقی، خواننده سوپرانو، مقیم شهر دورتموند در کشور آلمان. افسانه صادقی در تهران زاده شده و کار موسیقی را با گروه آواز جمعی آغاز کرده است. با گروه آواز جمعی نوا که به سرپرستی یکی از شاگردان حسین سرشار، خواننده معروف باریتون اداره می شده است. چندی بعد سرپرست گروه که صدای رسا و استعداد سرشار افسانه را دریافته، او را به استاد خود معرفی کرده است. آشنایی با حسین سرشار نقطه عطفی در زندگی او به وجود آورده و راه آینده اش را روشن ساخته است. نزدیک به 3 سال از 1359 تا 1362 از آموزه‌های سرشار بهره گرفته و با فوت و فن‌های آوازخوانی آشنا شده و علاوه بر آن نزد پرویز منصوری سولفژ و نوت‌خوانی و مبانی اولیه موسیقی را آموخته است. افسانه صادقی در سال 1362 به سبب تمایلات و وابستگی‌های سیاسی ناگزیر از گریز از وطن شده است. با تحمل سختی‌ها و مرارت‌های بسیار و اقامت‌های اجباری در کشورهای میان راه، توانسته است خود را به آلمان برساند. این وقفه 2-3 ساله او را از موسیقی آواز دور نگاه داشته ولی بالاخره با دریافت اجازه اقامت در آلمان در شهر دورتموند از نو به آن روی آورده است. افسانه از سال 1365 در مدرسه عالی موسیقی دورتموند نزد مارگارت فت به تحصیل موسیقی و آواز خود ادامه داده و پس از آن مدتی را نیز نزد کلاس مایکل لایفلد از استادان برجسته موسیقی اپرایی به سر آورده و رموز آوازخانه های صحنه ای را آموخته است. لایفلد خود اینک برنامه گذار کنسرت ها و رسیتال های آوازی نیز هست و برای شاگرد خوش صدای خود هم جایی در برنامه های اجرایی باز کرده است. افسانه صادقی از سال 1378 زمینه‌های کار خود را گسترده‌تر ساخته و علاوه بر آریاهای اپرایی به موزیکال‌ها و پاپ راک‌های تازه نیز پرداخته است. موسیقی ایرانی را نیز به شیوهی مدرن به اجرا در می‌آورد.
دوباره به ما نگاه آغوشم میان ما سخنی میان ما سخنی در آسمان آغوش با بوسه‌ی در
صدای سوپرانوی افسانه صادقی سخت دلنشین است. حجمی مناسب با آریاهای اپرایی غربی دارد و رنگی در خور ظرافت‌های موسیقی شرقی. آن حجم و این رنگ برای مخاطبان آلمانی صدای او نیز تازگی دارد. از چندی پیش صدای او مخاطبان ایرانی خود را نیز پیدا کرده است. همکاری او با سیروس ملکوتی، گیتار نواز نوآور، در شناساندن صدای او به ایرانیان مقیم اروپا نقش عمده ایفا کرده و مجموعه ای از کارهای مشترک این دو به صورت کاست انتشار یافته است. 3 سال پیش افسانه صادقی و سیروس ملکوتی در کنسرت بزرگی که در لندن برگزار شد شرکت کردند و همراه با ارکستری که فرنوش بهزاد سرپرستی می‌کرد قصه های اوین را که آفریده معروف ملکوتی است به اجرا درآوردند. افسانه موسیقی مدرن از نوع کارهای ملکوتی را سخت میپسندد و میگوید که در خور صدای اوست، به خصوص که متن آنها نیز انسانی و ضد اختناق و استبداد است. موسیقیدان و برنامه‌گذار آلمانی در شهر دورتموند کلاس برونگل رنگ صدای افسانه را فوق‌العاده زیبا توصیف می‌کند و اظهار تأسف می‌کند که این صدا آنگونه که باید شهرت در خور خود را پیدا نکرده است. برونگل اینک به یاری افسانه آمده که حاصلش دیسک تازه است با عنوان 4 روز سفید که در 1-2 هفته آینده به بازار خواهد آمد. برونگل در این دیسک آوازهای افسانه را با گیتار همراهی می‌کند. افسانه صادقی تاکنون در گالاها و کنسرت‌های عام المنفعه نیز حضور فعال داشته است. دانه صادقی با وجود توفیق‌هایی که به دست آورده، به قول خودش از نامساعد بودن اوضاع دل پری دارد. شرایط زندگی در غربت نمی‌گذارد که مهاجران به نسبت استعداد، کوشش و فعالیت خود پیشرفت داشته باشند. عوامل مختلفی اوضاع را نامساعد می‌سازد. یکی از آنها تنگ دستی‌های مالی است. در جامعه اروپایی دست به هر کار هنری که بخواهی بزنی نیاز به سرمایه دارد و هنرمندان مهاجر از این بابت کمیتشان لنگ است. عامل دیگر پراکندگی های جغرافیایی است. گاه حتی نمیتوان حداقل 3-4 نفر را گرد هم آورد و به همفکری و همکاری پرداخت و چیزی به وجود آورد. تا وقتی کاری انجام نشود، کسی هم در اروپا آدم را به بازی نمی گیرد. آدم باید کاری کرده باشد، چیزی در دست داشته باشد تا بتواند با مراکز هنری اروپا تماس بگیرد و احتمالاً امکان کار پیدا کند. افسانه یک علت اجتماعی دیگر را نیز سبب کاهش فعالیت‌های هنری می داند و آن اختلافاتی است که میان خود هنرمندان مهاجر، خواه به دلیل آرمان‌های سیاسی و خواه به دلیل رقابت‌های نزدیک به حسادت وجود دارد که آفت همدلی و همکاری است. یعنی اگر آن عوامل دیگر هم از میان برود، همین عامل سوم می‌تواند جلوی اجرای هر برنامه ای را بگیرد. افسانه صادقی خواننده خوش‌صدای سوپرانو پیشنهادی نیز برای مقابله با عوامل بازدارنده پیشرفت‌های هنری ایرانیان دارد. می‌گوید اگر یک مرکز هنری فراگیر در اروپا برای ایرانیان به وجود بیاید، شاید بتواند عوامل بازدارنده را خنثا کند. مرکزی که بتواند سرمایه‌ای فراهم آورد، خود را به ثبت برساند و زمینه را برای آشنایی و همکاری هنرمندان پراکنده در اروپا با یکدیگر فراهم آورد، برای آنها برنامه ریزی کند و با برگزاری کنسرت و رسیتال واسطه آشنایی جوامع اروپایی با هنرمندان ایرانی شود. افسانه پیشنهاد خوبی می کند، ولی آیا دست خیری برای اجرای آن پیدا می شود؟
شنوندگان عزیز، با پایان یافتن برنامه سرگذشت موسیقی پیشرو از دکتر محمود خوشنام، ما هم به پایان برنامه‌های رادیو آزادی رسیدیم. با تشکر از شما که ما را همراهی کردید و با این امید که مجموعه برنامه‌های ما مورد پسند شما قرار گرفته باشد، به اتفاق همکارانم کیان معنوی کارگردان فنی، بکتاش خمسه‌پور تهیه کننده و گوینده خبر و ایرج گرگین سردبیر برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، من شیرین فامیلی تا وقتی دیگر به شما خدا نگهدار می‌گویم. روز و روزگارتان خوش باد.